الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. در صفحه 246 ادامه کفارات صید رو عرض می کردیم. و فی الحمامته و هی المتوقه او ما تعب الماء بالمهله شاتون علی المحرم فی الحل و درهمون علی المحل فی الحرم. یکی از مواردی که شایع بوده و الانم هست کبوترهای حرم هستن. کبوترهای زیادی رو انسان هم در مدینه میبینه هم در مکه. البته مدینه که حالا این حکم طبیعتا نداره و محرمی که در مدینه محرم میشه ممکنه اونجا در سطح شهر به کبوتر برخورد کنه، ولی چون بعد از احرام بلافاصله حرکت میکنه محل ابتلاش نیست. ولی در مکه چرا؟ در مکه تا اون موقعی هم که محرم نیست کبوتر حرم رو نمیشه دست به ایش زد و متعرضش شد و حتی نمیشه پروازش داد که حالا میاد. اینا احکام خودشون هست. و در مورد کبوتر و فل همامه و هیل متوقع کبوتر توقی که دور گردنش یه دایرهیه مثل توق گردنش هست، یعنی پراش یه جوریه که حالت توق داره که کبوتر توقی بهش میگن، یا همون کبوتری که تعب الماء بالمهله. تعب الماء اول ما رو تو لغت داره، تو پاورقی ملاحظه بفرمایید. ای تعب الماء بالمهله یعنی چی؟ یعنی تشربه من غیر مسن، یعنی می نوشد آب رو بدون حالت مکیدن، یعنی آرام آرام که میخواد به مکه، اونطوری نیست. کما تعب دواب، همونطوری که دواب این کار رو میکنند. دواب چه کار میکنند؟ دواب سرشون وقتی که میذارن آب رو میخورن بعد سرشون رو ور میدارن. ولا یأخذه بمنقاره قطره که دجاج و الاسافیر، ولی اینطوری نیستش که یه قطره ورداره قطره قطره بخوره مثل مرغ و گنجشکا. در مرغ دیدید، در مرغ‌های خانگی میاد سرشو میذاره یه ذره آب برمیداره و کلشو بلند میکنه که اون آب بره پایین. ولی نه، این کبوتر اینطوری نیست که یه ذره آب برداره دوباره کلشو بالا ببره این آب بره پایین. نه، همون سرشو میذاره و قورت قورت آبو میخوره. پس اینجا گفتش که او ما، این ما رو مای نافیه نگیرید، نگید ما تعب تو مت که ما داریم. ما یعنی کبوتری که، کبوتری که یعنی یه کبوتری دیگه غیر از توقی رو داره توضیح میده. این احتمال داره، ولی شهید ثانی فرموده ظاهرا این توضیح همونه. یعنی متوقع چیست؟ متوقع همونیست که، یا بگو ما یعنی کبوتریست که میخورد آب را بالمهله، یعنی با مهلت آب رو میخوره. یعنی یه خورده سرشو بالمهله، یعنی سرشو که بذاره یه مدت میگذره بعد دیگه بلند میکنه سرشو. اینطوری نیست که بدون مهلت یه ذره کلشو مثل اینکه نوک میزنه اینطوری کنه و بلند کنه بلا مهلتن بخوره. نه، اینطوری نیست. بالمهله میخوره، یعنی سرشو میذاره با آرامش یه مدت در زمان میبره و این رو آب رو میخوره به سر. یعنی به مثل حیوانات که سرشون رو میذارن و میخورن اونطوری میخوره و مثل مرغ خانگی نیست که یه دفعه سرشو بزنه بلند کنه یه قطره بره داخل حلقش دوباره با سرشو بزنه، اونطوری نیست. پس پاورقی میگه تشربه من غیر مسن، یعنی آب رو میخوره قورت قورت میخوره بدون مکیدن. کما تعب دواب، همونطور که حیوانات این کار رو میکنن. خود عبه رو در لغت من نگاه کردم، یعنی شربه و بلا تنفسن و مهلتن، یعنی به یه نفس خورد، بلا تنفسن و مسن، یعنی خورد بدون نفس گرفتن، یعنی یه سر سرش رو گذاشت و خورد بدون مس. خوردم باز دو جوره، یه وقت انسان سرش رو میذاره که توی آب، وقتی که میخوره حالت قورت قورت نداره. حالا آدم ها به آب خوردنشون دو جوره، یه وقت هستش که آب رو که میذاره همین قلم قلم میخوره، این یه جوره. یه وقت هست نه، سرش رو که میذاره آروم آروم میمکه آب رو در واقع. اینجا این کبوتر خصوصیت شده که هم قورت قورت میخوره، یعنی نمیمکه، هم این که در واقع سرش رو که میذاره این بلا تنفسن، یعنی همینطوری سرش رو میذاره یه سره میخوره بعد دیگه سرش رو بلند میکنه. حالا او ما تعب بالماء بالمهلت، یعنی اونی که به این شکل آب رو میخوره. شاتون، خلاصه کبوتر توقی که آب رو همینطوری میخوره یه گوسفند باید بده محرم اگر یه همچی کبوتری رو صید کنه. شاتون علل محرم فلهل، اگر محرم در خارج از حرم این کار رو کرده باشه، یعنی همینطور که احرام بسته از مدینه داره میاد مکه، بین را کبوتر، کفتر چاهی از کبوترهای دیگه با کبوتر که برخورد کنه اون صید کنه، یه همچی چیزی گردنش میاد فلهل، یعنی هنوز وارد حرم نشده. ولی حالا داخل حرم کسی این کار رو انجام داده باشه و درهمون علل محل، یک درهم باید به فقیر بده. کسی که محل باشه، محرم نیست ولی در حرمه، مثلا از اهالی مکه هست یا از خارج مکه هم باشه، از احرام در آمده، فعلا تو احرام نیست، ولی کبوتر مکه رو، کبوتر حرم رو به اصطلاح شکار کرده، این باید یه درهم بده علل مشهور. و تجتمعان یعنی جمع میشوند گوسفند و درهم و محرم در حرم. حالا اگه کسی هم محرم هم کبوتر حرم رو داره، دو تا کفاره رو باید بده، چون محرمه باید گوسفند بده، چون کبوتر حرم رو صید کرده باید یه درهم بده، یه گوسفند و یه درهم. ال اول لکونه محرمه، یعنی شات بده، ال اول یعنی گوسفند بده، شات بده لکونه محرمه چون محرم بوده، و ثانی درهم بده لکونه فل حرم. بعد ما میگیم که آیا نمیشه که گوسفند داد دیگه اون درهم رو بی خیال شه و نده؟ میگه نه، ول اصل عدم التداخل، قاعده اولیه، اصل جن قاعده اولیه، یا اصل عدم تداخل اسباب و مسببات، اصل این است که تداخل نداشته باشند این دوتا سبب، این دوتا سبب با هم دیگه داخل هم نشن، اون یه سبب جداست، این یه سبب جداست، خصوصا ما اختلاف حقیقت الواجب، خصوصا اونجایی که حقیقت واجب اختلاف داره، یعنی اون یه واجب جداست، این یه واجب جداست، یکیش مربوط به حرمه، یکیش مربوط به در واقع اون چیز هست، یکیش مربوط به سید هست. درسته که بالاخره در یک نقطه به هم اتصال پیدا کردن، ولی باشه اون فرق میکنه، یعنی سبباشون فرق میکنه. و فی فرخه ها حملون، یعنی در جوجهش یه حمل باید بده. حمل چی بود؟ گفتیم بره‌ای که از شیر گرفتنش دیگه، حملون مفتومون اون بالا داشتیم. در پاورقی هم میگه من اولاد زن، از بچه های گوسفند، ما سنه و اربعت اشهر فسایده، 4 ماهه و بیشتر، که اون بالا هم داشتیم همین حمل رو، حمل مفتوم رو داشتیم. اگر جوجه کبوتر رو برداره یا شکار کنه یا بخوره، فرخه ها یعنی فرخه این متوقعه حملون، یه دونه گوسفند جوان باید بده. و نصف درهمن علال محرم فی الحرم، نصف درهم هم گردنش میاد کسی که محرم در حرم هست، یعنی یه قسمتش به خاطر اینکه در شکار کرده اون گوسفندش، نصف درهم هم به خاطر اینکه اگر در حرم بوده، اون در حرم بودنش قضیهش و کفارش جداست. و یتوزعان علی احدهما، یعنی توزیع میشوند این دوتا کفاره بر یکی از این دو. یعنی چی؟ یعنی اگر یه نفر باشه، یعنی یکی از دو کار رو کرده باشه، واه در نتیجه اینطوری میشه، فقط باید گوسفنده رو بده، گوسفند جوان رو بده، اگر محرم هست در حل این جوجه ها رو برداشته، یعنی تو راه مدینه که میامده به مکه این جوجه ها رو برداشته، اینجا چون محرم بوده گوسفند جوان رو باید بده. ولی اگر نه محرم نبوده، از اهالی مکه بوده، یا این آقا اصلا تو احرام نبوده، تو خود مکه، تو خود حرم این کار کرده، در حرم البته اطراف مکه هم شامل میشه، اطراف مکه یا تو مکه آمده چه کار کرده، این جوجه ها رو برداشته، خب اینم باید نصف درهم بده برای هر جوجه ای. اون وقت این بنده خدا هم محرم بوده هم در حرم بوده، پس لذا گفتیم که و فی فرخه ها، یعنی در جوجه این متوقعه یه حمل هست، یعنی یه گوسفند تازه متولد شده 4 ماهه هست، و نصف درهم هم هست، این مال کی بود؟ مال محرمه در حرم بود. ولی یتوزعان علی احدهما، یعنی جدا میشن، توزیع میدن میشن بر یکیشون، یعنی اگر فقط یه نفر یک کاره باشه، یعنی فقط محرم باشه تو حرم نباشه، یا فقط تو حرم باشه محرم نباشه، اون کفاره‌هاش جدا میشن، یعنی نصف درهم مال یکیشون میشه، حمل مال یکیشون میشه. و فی بیضها، حالا اگر تخم این کبوتر رو برداشته، درهمون و ربع علی محرم فی الحرم، محرم در حرم باید چکار کنه؟ هم یه درهم بده هم ربع درهم بده. ولی یتوزعان یعنی فقط اگر کسی محرم خالی خالیه، محرمه ولی تو حرم نبوده، این کار تخم کبوتر رو تو حرم برنداشته، تو راه مدینه برداشته. خب اگر تخم کبوتر رو برداشته فقط درهم بده، اگرم یه نفر محرم نیست داخل حرم آمده این تخم برداشته، یک چهارم درهم بده. علل محرم فی الحرم و یتوزعان یعنی توزیع میشوند این دوتا کفاره، یعنی درهم و رب پخش میشوند به یکیشون. یعنی اگر یه نفر یکاره است فقط محرمه، در حل این تخم رو برداشته یه درهم بده، و اگر محل است یعنی احرام نداره تو حرم این تخم رو برداشته، اینم ربع درهم بده. پس این که ما میگیم یه درهم و ربع درهم مال کسیه که هم محرم باشه تو هم تو حرم باشه. کما تقدم، این همونطور که در بحث قبلی هم همینطور بود، ولو اغلق علی حمام و فراخ و بیض، اگر در رو ببنده روی کبوترانی و جوجه هایی و تخم هایی، یعنی یه تعداد کبوتر تو لانه شون بودن یا کفترچه هایی تو چاه بوده، این در چاه رو گذاشت. خب در چاه رو که گذاشت، تو اونجا چی هست؟ تعدادی کبوتر هست، تعدادی جوجه هست، تعدادی تخم هست که از جوجه هنوز در نیامده. اینشون میفهمد فکر اطلاف مع جهل الحال، این به منزله اطلافه. چرا؟ چون وقتی که در لانه رو بستی یا در چاه رو گذاشتی، این رو دیگه مردن حساب کن. به تعداد اون کبوترها و به تعداد اون جوجه ها و به تعداد اون تخم ها باید تو کفاره بدی. برای کبوترها گوسفند بود، برای جوجه هاش گوسفند جوان بود یعنی بچه گوسفند بود، برای تخم هاش هم که درهم بود دیگه، اینا رو باید بدی. به هر حال این اطلاف حساب میشه. خب یعنی برای هر کبوتری ها، مثلا اگه 3 تا کبوتر تو این لانه باشن 3 تا گوسفند میشه، 6 تا جوجه باشن 6 تا بچه گوسفند میشه، 10 تا تخم باشن مثلا 10 تا چیز میشه، درهم میشه اینطوری. خب باز اگر محرم باشه در غیر حرم قیمتاش مشخصه کفاراش، اگر غیر محرم در حرم این در لانه رو بسته یا در چاه رو بسته تکلیفش باز مشخصه، اگر محرم در حرم این کار رو کرده باز اونم تکلیفش چیه؟ مشخص، یعنی جمع میشه دوتا کفاره، چون تک تکشون مشخص بود که حرمی چه وظیفه‌ای داره غیر محرم چه وظیفه‌ای داره. ایشون فهمید این مثل اطلاف مع جهل الحال، یعنی اونجایی که نمیدونه بعدش چه اتفاقی افتاد. یه وقت اس میدونه که در چهار گذاشت، دو دقیقه بعد یه حاجی دیگه اومد درش چهارو واس کرد، خب اینجا نه، اینجا اطلاف نکرده، سیدم نکرد، ولی در چهارو گذاشت و رفت دیگه، نمیدونه اونا مردن زندن، کسی دوباره در رو واس کرد نکرد، اینو دیگه به منزله این میگیریم که مردن اونا همشون. او علم تلف، اونجایی هم که علم به تلف داشته باشه که خب چی دیگه، مثلا بعدن فردا مثلا یه در لونان که بس یا در چاهو بس، موقعی که از مکه برمیگشت نگاه کرد دید بله در چاهو همونطوری بسته است و این بیچاره ها مردن، خب این علم به تلف. یه وقتی هم نمیدونه، خب وقتی که نمیدونه بازم مثل همون علمه، فرق نمیکنه، بالاخره باید کفاره ها رو بده. و فی کل من القبره و السعوه و العصفور مد من الطعام، هر کدام از قبره و عصفور و سعوه و عصفور، این سه تاشون هم گنجشکن، سه نوع گنجشکن. قبره گنجشک بیابانیه، یه مقدار رنگش خاکیه، یعنی رنگش شبیه خاک، اگر دیده باشید یه ذره هم حجم بدنش از گنجشک بزرگتره، تو این جاده ها و اینا زیاد دیده میشه گنجشکه، منتها گنجشک بیابانیه، رنگش رنگ خاکه، یه مقدارم چاختر از این گنجشکای شهریه. به اصطلاح سعوه، سعوه یه گنجشکیه که تو پاورقی هم میگه که عصفور صغیر، یه گنجشک کوچیکیه، له زنب طویل، زنب یعنی دو، یه دنبه طولانی داره، نسبت به هیکلش طولانیه، یرمه و به یعنی یزرب و به، مرتب این دنبشو میزنه، هی تکون میده، که در کنار جوب آبها دیده میشه که به زبان ترکی میگن سوغوشی، یعنی به اصطلاح گنجشک آب، کنار آب بیشتر دیده میشه و دائما در حرکت، یعنی یه حالت به اصطلاح استراب کند نداره، اعصابش کند به هم ریخته باشه اونطوریه، و اینم یه جور گنجشک. یه جور هم که عصفور، همین گنجشکای خودمونه که همه جا هستن، اینم که اینم هست، هر کدوم از اینا باشن. مد من طعام، یعنی اگر یه گنجشکو بکشه یا شکار کنه، یه مدی از طعام یعنی 750 گرم باید به فقیر بده. و فی کل من القنفذ و الذب و الیربو جدیون علی المشهور، میفرماید که اگر قنفذ باشه یعنی جوجه تیغ خارپشت، زب باشه سوسمار، یربو موش باشه، موش دوپا، البته خود موش که گفت نمیخواد، ولی اون موشای صحرایی، موش صحرایی که هویج میگیرن دستشون رو دوپا وای میستن میخورن، یه همچین موش، یا مثلا روی دوپاشون وای میستن، این یربو هست. جدیون یعنی یه بزغاله بده، یه بزغاله بده علی المشهور. گفتم گوسفندم مثلا شاید بتونه بده، اونها یه بحثای جنبی هستی. و فی الجراده تمرتون، ملخ چی؟ یعنی برای هر ملخ یه دونه خرما بده، این دیگه کفارش سواک. اینم که گفتم مبتلا به میشه، گاهی حاجی در مدینه و اینا یا تو منزل که پیاده میشن، اونجا ملخ زیاده، گاهی زیر پای آدم میره، این خرما هست کفارش. و تمرتون خیر من جراده، اینم مضمون ظاهرا حدیث باشه در پاورقی حاضر استاده، و یه خرما بهتر از ملخه، یه ملخه، یعنی انظر قیمتی قیمتش بالاتره، یا انظر نفعش نفع بیشتری داره. و قیل کف و من تعام، راجع به ملخ گفتن که یه مش تعام، یه مش تعام مثلا دستشو پر کنه از خرما، مثلا دستشو پر کنه یه مش کشمش بده به اصطلاح، یه مش مثلا گندم بده به فقیر. و هو مروی یونه ایزن، اینم هست، یعنی اونم روایت داره. فیتخیر و بینه هما جمعن، میگیم این واجب تخییریست، یعنی اگر ملخ کشت، یه روایت میگه که برای هر ملخ تمره بده، یه روایت میگه که یه مشت غذا، یه مشت تام، این شخص میشه مخیر، یعنی مخیر است که اینو عمل کنه. یعنی چرا گفتید مخیر است جمعن؟ تا خواستیم بین دو دسته روایت رو جمع کنیم. اختاره فی الدروس، در دروس به اصطلاح این رو اختیار کرده. چی رو اختیار کرده؟ تخییر رو اختیار کرده، یا اینکه مروی رو، یعنی قیل کف و من تعام رو اختیار کرده. این وقت عرف درست ظاهرا کف و من تعام رو اختیار کرده، یا میتونیم هم بگیم نه، یه تخیران، یعنی این واجب تخییری رو اختیار کرده. این وقتاره رو به همین آخری بزنیم، یعنی وقتاره این تخییر را در درست، این ظاهرا سرراسته، یعنی تخییر رو انتخاب کرده. و فی کثیر الجراده شاتون، حالا اگر یه تعداد زیادی ملخ هستن، گاهی ملخ ها طوری میشه که انسان به صورت تعداد زیادی از اونها رو ناچار میشه که تلف بکنه، یا مثلا یه سم میگرفته دستش پاشیده یه منطقه‌ای رو، این تعداد زیادی ملخ رو از بین برده. خب شاتون یه گوسفند بده. خب اون وقت کثیر چقدر باشه؟ مثلا فرض کنید که دو تا دونه، سه تا دونه، 5 تا، 10 تا، اونی که به شماره در میاد، خب به هر شماره یه خرما میده یا یه مش غذا میده. ولی اگه از شماره خارج شد کثیر میشه یا چطور؟ ول مرجع فی الکثره الی العرف، میگه این عرفیه دیگه. اگر مردم گفتن که ملخ‌های زیادی رو تلف کرده، گوسفند بده. ولی اگر نه، یه 4 تا ملخ یه جا هستن، اون دیگه کثیر نیست، یا 10 تا مثلا هستن، کثیر نیست. ولی البته از نظر لغوی اگر حساب کنیم، 3 تا به بالا رو کثیر بهش میگن، ولی حالا ممکنه عرفی حساب بشه نه لغتی. و یحتمل اللغه، یعنی احتمال داره که لغت مورد نظر باشد. فیکون الثلاثه کثیرا، 3 تا رو بهش میگن کثیر. ایشون میفرماید که همون عرف ملاکی، این که میگه احتمال داره لغت ملاکی باشه، پس این احتمالیه دیگه. عرف، عرفی گفت که ملخ‌های زیادی بوده گوسفند بده. ولو لم يمكن التحرز من قتله الا بمشقه كثيره لا تتحمل عاده، اگر امکان نداشته باشد خودداری از کشتن ملخ، تحرز یعنی خودداری، مگر به مشقت بسیار زیاد که قابل تحمل نیست به طور عادی. یعنی انسان در منزل پیاده شده، گاهی من دیدم در مدینه تو صحن که آدم را میره، گاهی البته اینطوری به قدری ملخ میاد که آدم اگه پاشم هر جا بذاره بالاخره زیر پاش ملخ میمونه. اینجا دیگه با یه وضعی این ملخ ها رو جمع میکنن، یه تورهای بزرگی دارن که جارو، مثل جارو هست، اینا رو جمع میکنن. خب حالا اگه در یه منزل پیاده شدیم، محرم میخواد بره چای بخوره یا میخواد بره دستشویی، بالاخره کار داره، این طوری هستش که پاشو بذاره بالاخره، هر چقدر مواظب باشه و شبم بخصوص باشه که دیگه بدتر. این اصلا اگه اینطوری بخواد باشه، تا دستشویی رفتن و اومدنش من 2 ساعت میکشه، این بلخا رو جابجا کنه و پاشو بذاره و خیلی سخت، قابل تحمل نیست. این فلا شیعه، اونجا دیگه یه مقدار که میتونه مواظبت میکنه و نمیتونه هم دیگه فی امان الله و فلا شیعه، چیزی گردنش نیست. بعد میفهمد و این اعان المحرم علی السیل که اندل علیها و ساد المدلول، اگر کمک کند محرم را، یعنی خودش محرم نیست ولی یک محرمی را کمک میکنه، این کمک بر حرامه دیگه، مثل اینکه دلالت بر سید کنه، و اون مدلول یعنی اون شخصی که ما راهنماییش کردیم او سید بکنه، او امسک سیده، یا سید رو یا آهو رو که مثلا تو خوابه بره بگیره نگر داره تا اون آقا بیاد سیدش کنه، یا نه یا آقای سید کرده بده دست من بگیره یه ساعت نگر دارم من برم یه آهوی دیگه بگیرم، سید رو یه 10 دقیقه پیش من به امانت بذاره من نگر دارم. امسک السیده و صادهو. اون امسک السیده و صادهو همون توضیح اول من جور در میاد. امسک السیده و صادهو یعنی این اون سید رو نگه داشت تا اون طرف اومد سیدش کرد. اینطوری. او ذبحهو غیرو و صادهو. او ذبحهو غیرو. یعنی این آقا سید رو نگه داشته ولی سید کرده از آن را یعنی این سید را و زب کرده از آن را یعنی این سید را غیر روح یعنی غیر این آقای محرم، محرم نگه داشت، غیر محرم آمد سید کرد یا زب کرد. در همه این حالات یجب علیه ما یجب لنفس سید، واجب می شود برای این آقای محرم آن کفاره‌ای که واجب می شود برای خود سید. خودش اگر شکار میکرد چه کفاره ای داشت؟ الان هم که کمک کرده یا سید رو نگه داشته یا هر کاری کرده کمک کرده همون کفاره گردن این آقا میاد. و که از این کان این دهو سیدون ولم یرسل حتی ماتا. یا یه جور دیگه این سید نکرده، پیش او یه سیدی هست و این رو حبس کرده، یعنی یه آقای دیگه ای سید کرده آورده گذاشته پیش این. خب این نباید نگه داره، خود نگهداری سید هم اشکال داره. و این رو اگر نگه داشت آزادش نکرد تا این مرد، اینم به منزله سید است. حالا اگر نگه داشت یه مدت، یه ساعت نگه داشت بعد ولش کرد، آیا توی یه ساعت مثلا کفاره میاد؟ ظاهرا نه. و جمیع ما ذکر فی ما عدل حمامه و ما تباها حکم المحرم فلهل. تمام اون احکامی که گفتیم جز در کبوتری که بحث حرم هم مطرح کردیم، چون در حرم کبوتر زیاده، تمام اینایی که ما گفتیم در مورد محرم بود در هل. یعنی اگه گفتیم مثلا گوسفند، گاو، مثلا شتر، اینا چیز داره، کفاره داره، مال این آقای محرمی است که در خارج از منطقه حرم این کارها رو کرده. اما اگر محل فل حرم باشه، یعنی از اهالی مکه داخل سرزمین مکه یا اطراف مکه که حرم هست آمده این کارها رو انجام داده، خب مثلا شتر، مرغ، چیزهای دیگه هست اینا انجام داده، گنجش که چی هست چی هست، فعله القیمه، قیمت رو بده، یعنی قیمت اون حیوان رو باید بده. فیمالم یعنی کفاره بده. فیمالم یونس علا غیرها، در جایی که نسی نباشد بر غیر قیمت. یه وقت استش که غیر قیمت رو روایت گفته، گفته که یه چیز دیگه بده، قیمت نمیخواد بدی، مثلا نصف قیمت بده، یه درهم بده، یه درهم رو قیمتش باشه نباشه، که اون که راجب کبوتر نس داشتیم که غیر قیمت رو داشت. در مواردی که روایت نداریم قیمت رو بده. ولو لم یکن له قیمتون، اگر قیمتی نداره، مثلا فرض کنید که ملخه، ملخ رو تو بازار میبره نمیخورن ازش، فکفارت و استغفار، یعنی یکی از اهالی مکه یه ملخی رو کشته، این ملخ هم قیمتی نداره. اگر محرم این کار کرده باشه، اون آقای محرم تکلیفش جداست. آقای محرم همونی که در روایت هست، خورما بده یا چه بکنه، ولی نه، از اهالی مکه هست یا محرم نیست، داخل مکه این کار کرده، قیمت هم نداشته باشه، کفارش استغفار. و علی المحرم فی الحرم یشتمل امران. اگر محرم تو حرم این کار کرده باشه، کفاره سید که گردنش میاد هیچی، قیمت هم گردنش میاد، یشتمل امران، یعنی هم قیمت رو باید بده، همون کفاره‌ای که ذکر کردیم. ولو ان جماعتون باشر الاتلاف، اگر یه گروهی مباشرت گردن در اتلاف، او تسببو یا سبب اتلاف شدن. مباشر با سبب میدونید که فرقش چی هست. یه وقت انسان بالمباشره یه کاری رو انجام میده، مثل اینکه فرض بفرمایید که بالمباشره یه حیوانی رو فرض کنید که با تیر میزنه میکشه، این یه جور یه حیوان رو شکار میکنه. یه وقت است به تسببه، یعنی یه تلهی میذاره میره، بعدن اون حیوان میاد تو این تله میفته، اینم باز میشه چی؟ به تسبب. اون وقت در سبب در دادگاه که دعوا و اینا میشه میگن بالمباشره، مثلا کسی رو کشته باشه بالمباشره که خب چه قاتله، این هیچ، ولی یا زخمی کرده باشه خب تکلیفش روشنه. ولی اگه به تسبب باشه، یعنی خودش مستقیما این کارو نکرده، پول داده یکی دیگه این کارو کرده، اون وقت اونجا میگن که سبب اگر ضعیف باشه مقصر همین آقاست. مثلا فرض کن یه بچه‌ای بوده عقلش نمیکشیده، به او پول داده که این قضای سمی رو بده به فلانی، خب در اون صورت اون بچه یا اون دیوانه اون چیز نداره، اون یعنی این استش که خودش اون طرف رو کشته باشه. یه وقت هست نه، به یه آدم عاقلی
بالغی
پول داده که مثلا فلانی رو اذیتش کنه یا بزنه یا بکشه، اون وقت اونجا دیگه قتل گردن همون طرف میفته. میگن که خب این دیگه تو پول داد، تو نمیبایست بکشی. البته خود این آقا که پول داده اینم زندانش میکنن، مثلا مجازات داره، حبس داره، چی داره، ولی قاتل همون شخص. حالا اینجا به این شکله، یک عده مباشر ائتلاف شدند یا نه سبب ائتلاف شدن. سبب با مباشر در اینجا فرق نمیکنه. مثل اینکه مثلا دلالت کرد او سبب میشه دیگه، اگر راهنمایی بکنه کسی رو، این در سببیت او دخالت داره، فرق نمیکنه. اینا باید کفاره بده. اگر یه گروهی این کار رو کرده باشن، فعلا کلن فداون. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید که یه مرغی، یه مرغه، یه گنجشکه، یا یه مرغ قطاس، یه کبک مثلا، یه کبک رو 10 نفر دنبالش افتادن، این بگیر اون بزن، خلاصه این کبک رو گرفتن یا کشتن. خب اینجا یه کبک چقدر داشت؟ یه کبک به اصطلاح یه شتر جوان بود دیگه، چیز یه گوسفند بود، حملون مفتون بود، یه گوسفند که تازه از شیر گرفته شده. ولی حالا این آقایون که 10 نفر بودن دنبال این دویدن، 10 تا گوسفند باید بدن، با اینکه یه دونه مرغ کشتن، ولی برای یه دونه مرغ 10 تا گوسفند. میگیم خب هر کدوم از شما شکارچه بودید دیگه، حالا یکی کمتر یکی بیشتر. برعکسش این است که نه، یه نفر امور متعددی رو انجام داده، یه گنجش کشته، یه ملخ کشته، یه کپ کشته، خب اونو جدا جدا باید بده دیگه. بکز آلو باشره واحدون امورن متعدده، امور متعددی رو مباشرت کرده. مثالی که ایشون زده غیر از اون مثالی که من عرض کردم، که آلو استاده و ذهب اکله، این رو گرفته، یعنی یه آهوی رو گرفته، دوباره سر بریده، دوباره خورده. این چند تا کار میشه؟ یه کار، سه کار. همین که سید کرده یه کفاره باید بده. ذبح کرده، اینجا ذبحه، ذبح یعنی سرشو بریده، اینو سرشو بریده، یه کفاره هم برای اون بده. خوردنش هم که کفاره داشته، یعنی یه آهو مثلا اگر فرض بفرمایید که یه گوسفند داشته، یک شتر داشت، این آقا باید سه تا از اون حیوان رو، سه تا گوسفند یا سه تا شتر در واقع بده. خب او کسر البیزه و اکل، تخمی رو برداشته. خب راجع به تخم چی گفتیم؟ گفتیم که مثلا اگر تخم شتر مرغ بود، فرض بفرمایید که یه گوسفند بده دیگه، نهایت اینکه اگر نتونست اون کار رو بکنه، یه گوسفند بده. حالا یه تخمی رو برداشته و پخته بخورده، خب این دوتا کفاره باید بده. یه دونه اون شکستن تخم بوده، یه دونه هم خوردنش هم یه کفاره داره، خوردن هم اتلافه دیگه. او دل علی السید و اکل، به شکارچی نشان داده، بعد یه کسی دیگه گرفته، خود این آقا هم خورده. این آقا دوتا کار باید بکنه، یعنی یکی که دلالت کرده یک کفاره باید بده، یکی هم خوردن. یجب لکل منها فدا، واجب است برای هر کدام از این امور، از این کارهایی که انجام داده، یه فدیه بده. خب اینجا دیگه سختگیری شده، یعنی اگه چند نفر آمدن یه گوسفند یه حیوانو شکار کردن، همشون باید کفاره بدن. یه نفر هم اگر یه حیوانو شکار کرده ولی مراحل مختلفش، باز کفاره های متعدد گردنش آمده. ولو نفر حمام الحرم، اگر رم داده، نفره از نفر است، یه کوچ داده، یعنی دستش اینطوری کرده، کیش کرده، اینا پریدن. حمام الحرم یعنی کبوتران حرم رو رم داده. و عاد الی محله، ولی خب اونا پر کشیدن، رفتن یه دور زدن، اومدن سر جاشون. فشاتون عن الجمیع، باید یه گوسفند بده. اینجا دیگه سخت شده قضیه. و الا یعود، حالا اگر این کبوترهای حرم مثلا رفتن بعد نگشتن، فان کل واحدتن شاتون، مثلا اگه 3 تا کبوتر اونجا بوده اینا رو رم داده، 3 تا گوسفند باید بده. علل مشهور میفرماید و مستنده هم غیر معلوم، سند نداره این حرف. و ظاهره هم ان هاذا حکم المحرم فی الحرم، ظاهر فقها که همچی فتوایی دادن این استش که محرمی در حرم کبوتران حرم رو آواره کرده. این رو چون بحث داره محرمات احرامه، ظاهر از اینجا دست اومده. میگه ظاهر از کجا فهمیدی؟ میگه خب راجبه احرامه دیگه. فلو کان محلن، حالا اگر محل آمد کبوترهای حرم رو رم داد، فمقتضى القواعد وجوب القیمه ان لم یعد، اگر این کبوترهای حرم رفتند دیگه نباید بگیم که یه گوسفند بده، و برنگشتند این به منزله اتلافه، اینجا قیمتشو بده دیگه. در واقع به کسی که در حرم هست قیمت رو در واقع چیز هست. و یشکل حکمه مع العود، حالا اگه اینا برگشتن دور زدن و برگشتن سر جای خودشون. اینجا دیگه نمیشه به این آقای مهل بگیم که شما پولی بده یا جریمه بده. و کذا حکم المحرم لو فعل ذلك فی الحل، اگر محرم در غیر حرم این کار رو بکنه، غیر حرم این کار رو بکنه یعنی کبوترانی رو کوچ بده، اونا به محلشون برگردن یه شات میده، اگرم بر نگردن که به منزله اتلاف حساب میشه. خب اینم حکم مشکلی هست. و من نتفه بلید ریشتم من حمام الحرم، اگر بکند کسی با دستش ریشه یعنی یک پر از کبوتر حرم، کبوتر گرفته یکی از پراشو کند، فعلیه صدقتون بلید الجانیه، با همون دست جنایتکار باید یک صدقه بده. اینجا جنایتکار یعنی این دستی که بالاخره این جنایت رو مرتکب شده و پر رو کشیده. حالا جنایت کم و زیاد داره، این جنایت زیادی نیست، ولی بالاخره دست جنایتکاره. یعنی به عبارت دیگر خب حالا میاد میفهمید به غیر الیده جازت صدقه. خب حالا به عبارت دیگر وقتی که با دست راستش این رو کنده، اگر صدقه رو با دست چپ بده قبول نیست، باید صدقه رو با همون دست راست بده. و به غیر الید یعنی نتفه، یعنی این پر رو کنده به غیر ید بوده، مثلا فرض کنید با دندانش یه پر رو کنده، جازت صدقه کیف شا، اونجا دیگه صدقه رو هر جور بده داده. دقت فرمایید من چطوری عرض کردم، اینطوری معنا نکنید، نگید که فعلیه صدقتون بلید الجانیته و به غیر الید جازت، صدقه رو با دست جانیه بده یا با دست جانیه نده فرق نمیکنه، و هر دستی بده. نه اینو نمیخواد بگه ها، شهید ثانی هم مثل شهید اول میخواد بگه که اگر با دست راست یا با دست چپ این پر بکنده با همون دست باید صدقه رو بده، و اگر با اون دست نده اصلا صدقه قبول نیست. این تمام. حالا اگر به غیر الید کنده، یعنی این کندن با دست اصلا نبوده، خب اگر با دست نبوده با یه ابزاری مثلا فرض کن بوده، اونجا یه دست به کار نره دیگه، با دست نبوده با دندانش مثلا فرض کن بوده، خب اگر اونطوری بوده اونجا دیگه صدقه رو هر جور بده داده، یعنی با دست راست بده با دست چپ بده، یا صدقه رو اونجا بذاره به فقیر بگه که برو وردار، اصلا هیچ با دستش نده، هر جور بشه اشکالی نداره، چیف شا هر جور بده مشکلی نیست. ولو نتف غیر الحمامه، غیر الحمامه، ولی اگر پر یک حیوان دیگر رو بکنه، مثلا مرغی باشه، خروسی باشه، گنجشکی باشه، حمامه نباشه، او غیر ریش یا پر نباشه، مثلا ناخن کبوتر رو بکنه، خب با ناخن گیر مثلا ناخن سی خودش رو بکنه، فل عرش، اینجا باید ما با تفاوت قیمت صحیح و معیوب رو بده. یعنی این حیوان اگر پر کنده باشه، مثلا چند تا از پرش رو کندن، قیمتش کم میشه دیگه، اون ما با تفاوت رو بده. یا مثلا این کبوتری که ناخنش الان شکسته، مثلا این آقا کنده بدون ناخونش، خب یه مقدار از قیمتش میاد پایین، اون یه مقدار رو کفاره بده. خب حالا این همه کفاره بنا شد بده، این کفارات رو کجا بده، یعنی به کی بده، کجا بده، یعنی زمانش، مکانش، شخصش، اینا چطوریه؟ میفهمید جزاء السید مطلقا یجب اخراج او به منا، مجازات السید رو که داره میده باید در منا بده، در منا باید به فقرا بده. مطلقا یعنی چی؟ مطلقا یعنی اونجا که به اصطلاح یا قیمت میده، جزای سید یعنی هر جور جزایی باشه، جزای فدیه ای باشه، مثلا بگیم یه گوسفند بده برای این تخمی که شما از بین بردی، یا گفتیم که عرش بده، ما با تفاوت بده، یا گفتیم قیمتشو بده، هر جور که گفتیم، جزا مطلق، مطلق یعنی فداان او عرشن او قیمتن. اون وقت باز مطلقا یعنی هر سیدی، پس مطلقا به دو جا میخوره، مطلقا یعنی هر سیدی، بعد به هر شکلی، هر سیدی یعنی مثلا حالا پرنده بوده، چرنده بوده، دونده بوده، هر اون که سید حساب می شده، خب اینو سید کرده، اون وقت به هر شکلی یعنی به شکل فدیه بنا بوده بده. پس اینطوری بنویسید، مطلقا یعنی چی؟ یعنی هر سیدی به هر مجازاتی، یعنی به هر فدیه‌ای، به هر شکلی، یعنی کفاره به هر شکلی باشه، به شکل فدیه باشه، به شکل مابعد تفاوت باشه، به شکل قیمت باشه، اینطوری هر سیدی به هر شکلی اینطوری. حالا اگه یه نفر فقط یک شو بنویسه بازم بالاخره خوبه دیگه، یعنی مثلا در امتحان باشه نمرهشو میگیره، مثلا مطلقا بنویسه هر سیدی میشه، بله، یا اون یکی رو بنویسه، بله. و جزاء السید یجب اخراجه به منا، هر سیدی که این چیز هست و هر جزایی که گردن این بنده خدا آمده باید در منا این رو خارج کنه و به فقرا بده، ان وقع فی احرام الحج، اگر در احرام حج باشه. و به مکفی احرام العمره. ولی اگر در احرام عمره این کارا رو کرده، عمره تمتع بوده یا عمره مفرده بوده، چون اعمالش مربوط به مکه میشده، تو مکه باید به فقرهای مکه بده. ولو افتقر الى الذبح وجب فیه ما ایزن کالصدقه. میفرمایند که اگر این حیوان نیاز به ذبح داره، نیاز داره که سرشو ببرن، یعنی مثلا فرض کنید که بهش گفتن یه شتر بده، بهش گفتن یه گوسفند بده، گوسفندو درسته که نمیخواد ببره بده به فقیر، باید این رو خصوص که اونجایی گفتم مثلا به 10 تا فقیر بده مثلا، خب اینجا به یه فقیر که نمیخواد بده، اینجا باید در مکه سر این گوسفند رو یا در منا سر این گوسفند رو ببره، گوشتش و اینا رو بده. وجب فیه ما، این واجب است در منا اگر برای حج احرامش، و در مکه اگر برای عمره است. ایزن یعنی همچنین، یعنی همونطور که در بالا گفتیم منا اینجا هم هست، کس صدقه، مثل خود صدقه. خب حالا یه نفر میگه که نمیشه حالا همینطور این گوسفنده رو بدیم بره دیگه چیز نکنیم سرشون نباره. میگه نه، ولا تجزه و صدقه قبل از ذبح، مجزی نیست خل صدقه قبل از ذبح کردن، چون ذبح خودش یکی از واجباته. یه وقت ما شنیده بودیم تو مسائلی که توی حج و زیارت برای روحانیون میگفتن، گفتن که مثلا شما یه کفاره گردنت اومد، فرض بفرمایید البته راجب سیده ها، این حالا ممکنه اون راجب کفارات غیر سیده، کفاره گردنت اومد یه گوسفند، این رو همین بره رو درسته بده به خانواده فقیر. حالا ممکنه که یک فقیهی بگه نه این رو باید مثلا ذبح بکنی و بعد بدی، این حالا باید به صورت پیگیری کرد به چه شکله. منتها نکته ای که باید توجه داشت این هستش که گوسفندی که انسان مثلا میکشه، خب یه مقدار خودش میخوره، یه مقدار به همسایه‌ها میده، یا مثلا برای عقیقه یه مقدار، حالا پدر مادر مکروه، ولی دیگران یه مقدار خانواده میخورن، یه مقدار به دیگران میدن، یا مثلا برای عید قربان یا عروسی یا عزا. ولی در مورد گوسفند کفاره نمیشه که مثلا اگه من یه گوسفند کفاره رو سرشو بریدم که بدم، باید کله پاچه‌شو هم بدم به فقیر، جگرش هم بدم، سیراویش هم بدم، و هیچ چیزشو حق ندارم خودم بردارم و پوستش هم حق ندارم یا خودم بردارم یا به قصاب بدم. قصاب معمولا میاد پوستشو برمی‌داره، به قصاب بگم که شما پول بگیر پوستو نگیر. و همه این گوسفندو از به اصطلاح مغز سرش تا ناخنش هر چه که هست، هر چه که هست باید به فقیر داده بشه. حق ندارم مثلا یه ذره از اون گوش رو من بردارم برای خودم و یا مثلا پوستشو بدم به قصاب، اینو حق ندارم. اینا که مشخص. ولی اینکه حالا باید گوسفند حتما سر ببرم بدم، یا این سر بریدنی که ایشون فرموده مال فقط مجازات سیده، در کفارات دیگه میشه همین گوسفندو درسته و قلمبه داد به خانواده، او یه بحث دیگری است که اینجا فعلا مطرح نشده و باید مراجعه کرد و به فتاوا. و مستحق و جزاء السید، خب حالا این جزاء السید رو به کی بدم؟ چون بعضی موقعا گفتش که به مکه بده و هدیه بالغ الکعبه بود و اینا، اینجا میفرمایید جزای سید رو باید به فقرا بدید. والمساکین بالحرم، البته در بعضی از سیدها که خود ایشون گفتش که هدیه بالغ الکعبه، اون استثناء میشه در موارد عادی که استثناء نکرده. مستحق جزای سید کسی که استحقاق داره برای این کفاره سید، جزا یعنی مجازات، یعنی اون کفاره سید، مستحقش فقرا هستن و مساکین. میگه که فقرا و مساکین یک چیزن دیگه، میگن که مثل اینکه مسکین به اون فقیری میگن که خاکنشین باشه، یعنی از فقیر اسوء حالا باشه، یعنی خیلی فقیر باشه. میگن که فقیر و مسکین اگر کنار هم اومدن دو جور معنا کن اینا رو. ولی اگر نه، یه جا دیدی نوشته فقیر عامه، یه جا نوشته مسکین، میتونی یه جور معنا کنی که عمومی معنا کنی. یعنی فقیر و مسکین رو اگر در یک عبارت دیدی، اینا رو دو جور معنا کن، بگو مسکین اونی که خیلی فقیر باشه. ولی اگر نه، در یه عبارت های جدا جدا دیدی، مثلا در یه جای دیدی که گفته که بدید به مسکین، اینجا مسکین که میگه نه به خیلی فقیر، کلا این منظورش فقیر. یک جا دیدی گفته که بدید به فقیر، این فقیر عام از فقیر و مسکین. بل حرم، در حرم باشه، یعنی فقیری که در حرم حضور داره فعلا، یعنی بالفعل الان همینجا حی حاضر نشسته بهش بده. او قوتن، یا بالقوه حضور داره، یعنی خودش نیست ولی وکیلش اونجا هست. حالا چه فقیریه که وکیل و اینا هم داره، حالا اشکال نداره، بعضی از فقرا به اصطلاح تو منزل هستن، به قدری حالش خوب نیست که بلند شه بیاد راه بیفته، به یکی از اهل خانوادهش یا به یکی از همسایه‌هاش که حالا اون ممکنه فقیر دیگه نباشه، به یکی از همسایه‌هاش میگه که رفتی اونجا اگر یه وقت کفاره چیزی بود برای من بگیر بیاری، میشه وکیل دیگه. حالا لازم نیست که وکیل از این وکیلایی که میگیرن که خیلی پول میدن، از اون وکیلا نیست که بگیم که این وکیل میگیره لابد دو سه میلیونم داده وکیل گرفته، نه این وکیل اون وکیل نیست. بله بله، این به اصطلاح به همسایه‌اش گفته که من مریضم نمیتونم بیام شما، یعنی خودش تو حرم نیست، خودش خارج حرمه، ولی وکیلش حضور داره در حرم. همین که وکیلش حضور داره، بکنه خود این آقا بالقوه حضور داره که وکیل هم فی الحرم. البته و مستحق با جزاء الصید فقرا و مساکینی که در حرم هستن یا خودشون هستن یا وکیلشون هست، ولا یجوز الاکل من. حالا این کفاره جزای صید رو که به فقرا میرسه نمیشه انسان خودش بخوره، مثل قربانی روز عید قربان نیست که میگن که یه خورده خودت بخور، یه خورده به فقیر بده، یه خورده به هدیه بده به مؤمن. نه، این رو جایز نیست انسان بخوره، چون کفاره است و صدقه است و مال فقیره. الا بعد انتقاله الی المستحق به اذنه، مگر بعد از انتقالش به اون مستحق، کسی که فقیره، به اذنه. یعنی میتونه این گوسفند رو بده به فقیر مثلا، یا ببره سرش رو ببره بده به فقرا، وقتی که اون فقیر گرفت بره به اون فقیر بگه که من که 3 کیلو گوشت بهت دادم اجازه میدی، حالا این مال فقیره دیگه، اجازه میدی که مثلا منم یکی دو سیر از این گوشت بردارم مثلا استفاده کنم، این اشکالی نداره. بله، داریم در یه روایتی که بله رسول گرامی اسلام اومدن دیدن که یک سردستی بوده یا راهی بوده، ظاهرا دست گوسفند بوده، اونجا گذاشته، گفت که این چیه، اینو نپختید؟ گفتن که این صدقه است، یعنی یه فقیری بوده که بهش صدقه‌ای داده بودن، اون آورده به شما داده. حضرت فرمود که برای اون شخص صدقه است، برای ما هدیه است. یعنی به عبارت دیگر اگه یه نفر صدقه رو گرفت، مال او شد، این رو دوباره هدیه داد، دیگه صدقه از حالت صدقه خارج میشه. و یجوز فی الاطعام التملیک والاکل. و حالا قرار شده که در مواردی گفتن که مثلا به فقیر اطعام کنه، در مواردی که میگن اطعام کنه ها، ولی اگه نگفتن اطعام کنه، گفتن که مثلا قیمت رو بده، فرض بفرمایید یا یه گوسفند بده، اونجا که خب باید گوسفند بده، اون هیچ گوسفند رو ذبح کنه و بده. ولی اونجایی که گفتن که شما 60 تا فقیر رو غذا بده، 60 تا فقیر رو غذا دادن دو جور میشه، در کفاره ماه رمضان هم همینطوره، مثلا اگه میخواد 60 تا فقیر رو غذا بده دو جور میشه، التملیک و الاکل. میتونه 60 تا غذا بده به اونها، 60 پرس به اصطلاح غذا بده به اونها، یا 60 تا به اصطلاح 750 گرم گندم بریزه تو پلاستیک و بده بهشون، تملیک کنه. میتونم نه اکل، یعنی یه سفره پهن کنه، غذا رو در ملکیت اونها قرار نده، اونها بیان بخورن سیر بشن، یعنی اباحه کنه. یعنی الان که ما میریم جایی که مهمانی، اون صاحب خانه غذا رو تملیک به ما نمیکنه که، غذا رو میاره جلوی ما میذاره، ما از اون غذا میخوریم، این اکله. اون وقت حالا اگر یک بنده خدای گردنش اینطوری باشه که بنا باشه که به 10 نفر غذا بده، این دو جور میتونه بکنه، میتونه غذای 10 نفر رو بفرسته در خونهشون، مال اونا بشه، این میشه تملیک. میتونه اون 10 نفر رو دعوت کنه یه سفره بندازه، 10 نفر بخورن سیر بشن، اینجا دیگه مال اونا نشده، اونا فقط خوردن سیر شدن، چون بنای اطعام داشته دیگه، اونا یه شکم غذا از این طلب داشتن، این آقا هم داد دیگه، الباقی سفره دیگه مال خودش میشه. و جایز است در اطعام که تملیک کند یا بخوراند، این خوراندن با تملیک در واقع فرق میکنه. خب در اینجا که محرمات احرام تمام شده و ما به صورت موردی و ریز و جزئی در جریان این محرمات قرار گرفتیم، خوبه که یک جمع‌بندی بشه. از ما معمولا سوال میکنن که ما اینها رو چطوری یاد بگیریم، این همه محرمات هست با کفاره های مختلف و حفظ کردن اینها مشکله، و اصلا چطوری در امتحان میاد و چطوری باید اینها رو از عهدش برآمد. برای اینکه ما اینها رو بتونیم تو ذهنمون بمونه و از عهدش بر بیاییم و در امتحان هم جوابگو باشیم، راهش این است که اینا رو دستبندی بکنیم. حالا قلم کاغذ شما حاضره، من یه دستبندی عرض میکنم، شما همین دستبندی رو دوباره دقت بفرمایید در این 30 مورد و از محرمات احرام، ببینید که این دستبندی که شده یه بار دیگه تطبیق بدید که یه وقت اشتباهی چیزی توش نباشه، و به شکل دستبندی شده انسان راحت تر میتونه یاد بگیره. یه دستبندی میکنیم این محرمات رو ما، یعنی تحت عنوان اینطوری میکنیم، میگیم که به صورت الف به جیم دال اینا رو دستبنده میکنیم. در گروه الف چی رو قرار میدیم؟ بنویسید، آمادگی دارید دیگه، قلم و کاغذ دستتون هست، اینا رو دستبنده میان کردم. شما البته این دستبندی رو دوباره یک بار تطبیق بدید که اگه نقص چیزی داره حل بشه. منظورم اینجا نیست که همه ریزکاری ها رو دقیق دقیق گفته باشم و هیچ اشتباهی رخ نداده باشه. منظور من نحوه دستبندی است که برای حفظ ما کمک میکنه. دستبندی میکنیم در گروه الف، میگیم محرمات مختص مردان. در گروه ب میگیم محرمات مختص زنان. این برای ما خوب تو ذهن ما میمونه، یعنی ما میایم اگر در امتحان از ما سوال کنن از محرمات احرام کدوماش هست که فقط مال مردها هست مال زنها نیست، این رو بفرمایید. راحت دیگه تو ذهن ما هست که 4 تا از محرمات احرام فقط مربوط به مردها هست. خب حالا گروه الف رو ما بگیم. دستبندی اول ما این هستش که میگیم الف، پس عنوان ما این هست دستبندی محرمات احرام. چرا این دستبندی رو ما انجام میدیم؟ به خاطر اینکه به خاطر کفاراتش، چون در بعضیش میگن کفارش چی هست و چقدره، به خاطر کفاراتش و به خاطر زن و مردش اینا رو ما دستبندی میکنیم. خب دستبندی محرمات احرام نوشتیم، عنوان اول ما هست. الف محرمات مختص مردان. در گروه الف محرمات مختص مردان رو مینویسیم. خب 1 و 2 که ایشون در همون محرمات احرام 1 و 2 اینطوری گفت، پوشیدن لباس دوخته و توی پرانتز می نویسیم گره زدن لباس احرام، چون گره زدن رو هم ایشون دنباله پوشیدن ذکر کرد. ولی در مناسک و در کتابهای دیگه اینطوری نیست، در واقع اینا رو دوتا حساب نکردن، گفتن یکی از محرمات احرام پوشیدن لباس دوخته است. اون وقت آمدن در حول و حوش این لباس دوخته، مثلا اگه من سنجاق بزنم با چسب بچسبونم با کش ببندم این لباس احرام رو، آیا این لباس دوخته حساب میشه لباس دوخته حساب نمیشه؟ مثلا فرض بفرمایید اینا به چه شکل هست، اینا رو در واقع ادامه همین لباس دوخته دونستن. ولی ایشون تحت عنوان 1 و 2 ذکر کرده، یعنی پوشیدن لباس دوخته، گره زدن لباس احرام. ولی ما اینجا به اصطلاح تحت یه عنوان در نظر میگیریم، میگیم پوشیدن لباس دوخته. حالا اون گره زدناش و اینا هم در ادامه همینه. پس یکی از محرمات مختص مردان پوشیدن لباس دوخته است که به زنها مربوط نمیشه. جلوش یه فلش میکشیم مینویسیم گوسفند، کفارش رو هم مینویسیم که این به درد میخوره، بس کفارات به درد میخوره. دوم از محرمات مختص مردان پوشاندن سر، مثل اینکه کلاه سرش بذاره یا حوله بندازه سرش. پوشاندن سر، جلوی پوشاندن سر هم یه فلش میکشیم مینویسیم گوسفند، یعنی کفارش گوسفند. سوم از محرمات پوشیدن کفش، که پوشاندن روی پا تعبیر شده توی مناسک یا پوشیدن کفش تعبیر شده اینجا. به هر حال اگر هم به ما میگن کفش نپوشید، به خاطر این است که روی پامون پوشیده نشه. بلا یه انسان یه کفشی بتونه پیدا کنه، مثلا نعلین ها یا دمپایی هایی که روش یه بند هست، این دیگه البته کفش هم اصطلاحا بهش گفته نمیشه. یا یه کفشی باشه که مثلا مدل دار باشه که روش باز باشه، مثل این ماشینایی که ماشین سواریایی که سقفش متحرک باز میشه، یه کفش اینطوری باشه. خب پس این پوشیدن کفش شامل پوشیدن روی پا میشه، به عبارت دیگه پوشیدن روی پا است، جوراب پوشیدن رو هم شامل میشه. پس ببینید محرم دوم سر پوشاندنه، محرم سوم پا پوشاندنه. هم سر رو نباید بپوشونیم، اگه بخواید یادتون بمونه اینطوری فکر کنید، یکی سر رو در نظر بگیرید راجع به مردی که پاشو در نظر بگیرید، و بین سر و پا هم لباس داره دیگه، یکی هم لباس رو در نظر بگیرید. یعنی خلاصه لباسایی که انسان میپوشه 3 جوره، یا از کلشه یا به پاشه که جوراب باشه و کفش باشه، یا به بدنشه، که این 3 جورش 3 تا از محرمات اختصاصی مردان میشه. اولی پوشیدن لباس، دومی پوشیدن سر، پوشاندن سر، سومی پوشاندن پا یا پوشاندن روی پا به عبارت دیگر. چون کف پا رو اگه انسان بپوشانه باز مشکلی نداره، خب دمپایی کف پا رو میپوشانه ولی روی پا مهمه. پس پوشیدن کفش یا پوشاندن روی پا. 3 تاش هم گوسفنده، یعنی لباس کفارش گوسفنده، پوشاندن سر گوسفنده، روی پا هم گوسفنده. 4 تزلیله، یعنی سایه قرار بده بالای سرش هنگام حرکت. هنگام حرکت مرد سایه بندازه بالای سرش، تزلیل. این هم از محرمات احرام شد که گوسفند داره. خب این چهارتا مال مرد شدن که البته در اینجا تحت عنوان پنج شماره گفته بود، نه اینکه شهید صادق فرمود سی تا و اینا میخواستن سی تا رو پر کنن، بعضی ها دو شماره ای شده، مثل همون بحث بعدن که فسوق و اینها بود که دو جور تفسیر شده بود، اینا دو تا شماره زده بودن، اینا معمولا برمیگرده به برگردون به شماره 26 تا بیشتر نخواهد شد. ب محرمات مختص زنان. پس در محرمات مختص مردان اگر ما به حساب کتاب بگیم 5 تا میشه، گره زدن لباس هم حساب میشه، ولی اگه به حساب خودمون بگیم که ما در واقع تو مناسک و جاهای دیگه هم هست و تو امتحان هم اگه همین رو بنویسیم کفایته، 4 تاست، پوشیدن لباس و پوشاندن سر و پوشیدن کفش و تزیین. ب میایم تو گروه ب محرمات مختص زنان. محرمات مختص زنان 2 تاست. حالا شما نگاه کنید ببینید که شاید 3 تا باشه، حالا من 2 تا درآوردم در یک نگاهی که کردم. اولی نقاب و پوشوندن صورت به اصطلاح. اما این که حالا نقاب و پوشوندن صورت آیا دو چیزه؟ چون بعضی گفتن دو چیزه و دو نوع کفاره داره، ما یک چیز حساب میکنیم، یا خلاصه صورتشو با نقاب یا چیز دیگه نپوشونه، پوشوندن صورت که این گوسفنده، یکی پوشیدن زیورالات که این کفاره نداره. خب اینا رو دیگه ما حفظ کردیم، دیگه کفاراتش هم راحت حفظ میشیم. چرا کفاراتش راحت حفظ میشیم؟ میگیم اولا محرمات اختصاصی مردا رو بگو، میگیم یه کلس، یه پایه، یه بدنه که اینا مربوط به لباس میشه، میشه 3 تا. یه چتره که رو سرش میگیره تزلیله، یا روی ماشین سختال میشونه، این میشه 4 تا. این 4 تاش که گوسفند داشت. زنم که نقاب و پوشاندن صورتش گوسفند داشت، پوشیدن زیوراتش گوسفند نداره، یعنی کفاره نداره. پس 6 مورد داریم ما که 4 تاش مال مرده، 2 تاش مال زنه، یه دونش کفاره نداره. همین یه دونه رو که حفظ میشیم کافیه، یعنی بقیه رو همون گوسفند تو ذهنمون هست. یعنی به عبارت دیگه ما اینطوری حفظ میکنیم، ما میگیم هر محرم مختص زن یا مرد جز مسئله پوشیدن زیور که مال زنه که کفاره نداره، بقیهش گوسفند داره دیگه. پس این کفاره شو لازم نیست ما حفظ کنیم، همه اینا رو هم خودش یاد گرفتیم هم گوسفندش یاد گرفتیم، این تمام شد. میایم تو گروه جیم. تو گروه جیم محرمات مشترک هستن، منتها محرمات مشترک بین زن و مرد بی کفاره. یه محرمات بی کفاره داریم. تو گروه دال محرمات مشترک بین زن و مرده، ولی محرمات چیه؟ با کفاره. حالا من جیم رو میشمارم و شما هم بنویسید، البته ننویسیدم از خود اونجا میتونید در بیارید، من سریع میگم. جیم محرمات مشترک بین زن و مرد بی کفاره هاش. بی کفاره هاش رو ببینیم چیا هست. انگشتر به دست کردن برای زینت، هم برای مرد هم برای زن اشکال داره و کفاره هم نداره. 2 گرفتن بینی از بوی بد، القبض من کریه رائحه، اینم کفاره نداره. مالیدن روغن به بدن، اینم کفاره نداره. البته گفتش که اگر روغن خوشبو باشه به خاطر اون عطرشه کفارش، ولی اگر نه روغن بو نداره یا روغن بوی خوب نداره، مثل روغنی که برای دواجاته، این کفاره نداره، اون عطر جداست بحث عطر. پس مالیدن روغن به بدن هم کفاره نداره. 4 سرمه کشیدن کفاره نداره. 5 حنا برای زینت، اینم کفاره نداره. 6 نگاه در آینه، این نگاه با آینه هم کفاره نداره. 7 اخراج دم، بیرون آوردن خون از بدن اختیارن، استرارن که مثلا مریض میشه فلان که اون اصلا حرام هم نیست، ولی عمدن هم یه کاری میکنه که خون بیرون میاد، این کفاره نداره. 8 برداشتن اسلحه، حمل سلاح یا پوشیدن سلاح، این هم از محرماتش که کفاره نداره. گفت اصل محرم بودنش هم حالا ایشون میگفت مشکوک. 9 فسوق. فسوق رو ایشون گفته بود کذب، ما بحثش رو مفصل کردیم که فسوق با توجه به روایات و با توجه به مطالبی که مراجع فرموده و مناسک هست، فسوق شامل 3 چیز میشه: کذب و فحش دادن و فخر فروشی. البته تو این لومعه ما کذب و فحش دادن بود، الیمین مطلقا و سباب للمسلم بود، که گفتیم اینا دو چیز نیست، اگرچه اینجا دو چیز کرده که به 30 برسونه، ولی دو چیز نیست. از این هم غلط نیست چون بعضی ها همین رو دو چیز دونستن. فسوق، فسوق جلوش بنویسید کذب و فحش و فحش دادن و فخر فروشی. این فسوق ما هم کفاره نداره. 10 عقد نکاح، کفاره نداره. البته بعد از اینکه عقد نکاح میخونن و اگر منجر به عروسی و عمل زناشویی بشه، اون به خاطر عمل زناشویی او جداست، کار نداره، ولی خود عقد خوندن مشکلی نداره از نظر کفاره. درسته که ممکنه حرمت عبد بیاره، نمیدونم عقد باطنه باطله و مسائل دیگه داره، ولی خود عقد خوندن، یا مثلا اگه بعدن یه مطالبی پیدا بشه یک ادامه های این عقد خوندن داشته باشه، خود اون عاقدم باید شطور بده فلان اینا، ولی صرف این که فعلا یه عقد خونده در این حد گفت کفاره نداره. خب یکی قصد نگاهی به نامحرم بود که اینم از مواردی بود که به اصطلاح ما دوباره اومدیم توضیح دادیم، فتوای مراجع هم گفتیم نگاهی به نامحرم حتی با شهوت نگاه بکنه این کفاره نداره، البته از محرمات هست. نگاهی به زن خودش هم باز از محرمات هست به اصطلاح، با شهوتش باشه که دیگه بدتر، ولی خب این چیز بود دیگه، از محرمات احرامی بود که کفاره نداشت. اینکه مثلا بعدن امنا بشه، منی ازش خارج بشه یا چی بشه، اون جدا بود، ولی خود همین صرف نگاه اشکال نداشت، یعنی اشکال کفاره ای نداشت. دوازدهم قسم راست یک مرتبه یا دو مرتبهش اشکال نداشت، ولی قسم راست سه مرتبه که شد کفاره داره. یعنی قسم رو بالاخره جزء بی کفاره ها حساب کنیم یا جزء کفاره دارها. قسم یه مرحلهش جزء بی کفاره هاست، یه مرحلهش جزء کفاره دار هاست. حالا اگر گفتن که قسم مثلا در یک امتحان تستی قسم کفاره دار است یا بی کفاره، غلبش با کفاره دارشه. ولی اگر گفتن که یه قسمش بی کفاره است یه قسمش با کفاره است، گزینه صحیح همینه که یه قسم قسم، قسم راست، اونم یه مرتبهش یا دو مرتبهش بی کفاره است، بیشترش کفاره داره. خب اینم در یک تقسیم بندی ما اومدیم بی کفاره ها رو تو جیم قرار دادیم. اینا رو یکی دو دور که نگاه کنیم هی، یعنی شما بگید که خب این دسته بندی شما که بالاخره مشکل ما رو حل نکرد، ما می‌خواستیم این کفارات رو میگیم. چرا دیگه اینا رو که ما توی یک بسته قرار دادیم، این 12 مورد دو سه دور هم هی روش نگاه کردیم، اینا میشه بی کفاره. یعنی آدم تو ذهنش میمونه اون مختصات که همش با کفاره بود، همش هم کفارش گوسفند بود و مشکلی نداشت جز یه مورد که ما رو زن بود، اونا رو تو ذهنمون یاد گرفتیم. پس در واقع 7-8 تاش اونجا برای ما حل شد در قضیه مختصات، اینا 6-7 تاش حل شد. اینجا هم در 12 مورد هی چشممون رو میچرخونیم یه چند بار، اینا رو که نوشتیم اینا هم میبینیم بی کفاره است، تو ذهنمون میمونه. بقیه‌اش هم هر جا تو امتحان به ما دادن میشه با کفاره. شما بگید آخه اون با کفاره هاش خیلی مختلف بود، نمیدونم روزه بود و 10 نفر رو غذا بده بود و گوسفند بود و شتر بود و گاو بود و اونها خیلی مشکله برای ما. اونها رو اکثرا گوسفند بود. با کفاره هاش البته اینقدرم ریز سوال نمیشه که، فقط در حد اینکه با کفاره بی کفاره سوال میشه. اونها رو ما اون 7-8 مورد هم که میمونه تو دسته چهارم قرار میدیم، بنا رو میذاریم بر گوسفند. هر جا به شما گفتن شما بنویسید گوسفند، چون بالاخره گوسفند هست. البته چند تاش که شاخصه مثل مسئله زناشویی اینا که آدم تو ذهنش میمونه، یکی هم عقدی که منجر به عمل زناشویی بشه، هر جا که پای زناشویی در میان باشه اونجا میره رو گاو و شتر و این حرفا. خب اوناش میشه شتر، بقیه‌اش هم میشه گوسفند، اونا هم تو ذهن آدم معمولا میمونه. حالا دسته چهارم رو بنویسید. دسته چهارم محرمات مشترک، یعنی کفاره دار. محرمات مشترک هم 10 تاست که مینویسیم. یک تیپ عطر، محرمات مشترک کفاره دار، این دسته چهارم. عطر جلوش بنویسید گوسفند، عطر گوسفنده. کشیدن دندان گوسفنده، دوم کشیدن دندان. سوم چیدن ناخن دست و پا، که دست و پا رو رو هم انجام بدی گوسفند بود، یا دست کامل و پای کامل گوسفند بود، حالا هر ناخن یک مد بود. اینم تو ذهن آدم میمونه که ما میگیم دست و پا مجموعش گوسفند. ازاله مو از بدن گوسفند، البته تو ازاله مو گوسفند داشتیم، اطعام داشتیم، سیام داشتیم، ولی گوسفندش سر جاش هست. قطع درخت حرم باز گوسفند، قطع درخت حرم، درخت بزرگش گاو بود، درخت کوچیکش گوسفند بود. حالا شما درخت کوچیکش رو یاد بگیرید، بزرگش پیشکش. قطع درخت حرم گوسفند. حالا اینقدر دیگه ریز نمیپرسن. رفس یعنی عمل زناشویی که بعدش لمس و تقبیل هم بود، بوسیدن و لمس کردن، که اونجا بود شتر و گاو و گوسفند، که برای اون کارهای مهمترش شتره، برای کوچکترش در واقع برای بوسیدن گاو بود، برای اون کوچکتراش گوسفند بود. استمنا شتر بود، اون شتراش دو سه مورده که آدم اگر انسان یاد بگیره بقیهش گوسفند میشه. هفتمی استمنا شتره، هشتمی سیده. سید البته خیلی عرضه عریضی داره، اینا دیگه ریزشو نمیپرسن، چون خود سید از 30 مورد میگذره که سید از شتر شروع میشه، گاو، گوسفند، روزه، اتمام، همه جوره توش هست، کفی از طعام، یه دونه خرما، همه چیز توش هست. اون سیدو دیگه نمیشه حفظ کرد خیلی، فقط ما بدونیم که این سید عرضه عریضی داره. نه جدال قسم خوردن، با سه قسم صادق یا یه قسم دروغ گوسفند بود، دو قسم دروغ گاو بود، سه قسم دروغ شتر بود. پس نهمی جداله، یعنی قسم خوردن، یک قسم یا دو قسم صادق که کفاره نداشت که یاد گرفتیم، سه قسم یا یک قسم دروغ، یعنی سه قسم راست یا یک قسم دروغ یه گوسفند داشت، دو قسم دروغ گاو داشت، سه قسم دروغ هم شتر داشت. دهمی قتل جانوران بدن مثل شپش و کنه که گفت کفی از طعام داره، که این دیگه کفاره چندان حساب نمیشه، یه مشت طعام. بعضی از مراجع هم فعلی هم فرمود اصلا کفاره نداره، اینم جزء بی کفاره ها میشه حساب کرد، ولی چون اینجا جزء یه کفی از طعام بود، اینو جزء ما کفاره ها حساب کردیم. و به این شکل ما دستبندی میکنیم و به این شکل تا حد زیادی تو ذهن ما در واقع میمونه و مسئله برای ما روشن خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.